بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فرمایش امام رضوان الله علی این مقدارش باقی مونده که بعد از اون مطالب گذشته که ما تحقیقش هم عرض کردیم، آخر الامر به این نظر میرسن که بیع جمیع کلاب نافعه جایزه و کلابی که غیر نافعه هستن و عنوان مهمل رو دارن میفرماین بیع اونها جایز نیست. خب این نکته برای شما آلون ظاهرن روشن هست که کلاب نافعه اعم است از کلاب معلم و غیر معلم. یعنی ما در تحقیقی که داشتیم، مخصوصا با توجه به اون آیه شریفه، به این نتیجه رسیدیم که کلاب معلمه، حالا یا معلم لسید یا لزر یا غیر ذالک، کلاب معلمه بیعشون جایزه. اما این تعبیر یه مقداری دائرش وسیع‌تره. می فرمان بیع کلاب نافعه، این نافعه اعم است از این که معلم باشن یا معلم نباشه. و به عبارت اخرى تنها موردی رو که ایشون استثنا می کنن کلاب مهمل است. می فرمان این سگهای مهمل و اینهایی که در خیابونها و کوچه ها رها هستن و ولگرد هستن، بیع اینها جایز نیست، اما غیر این مهملات جایزه. خب این نظر رو که میدن مستشکلی اشکال میکنه که خب رو این بیان تخصیص اکثر لازم میاد. ما وقتی میگیم سمن الکلب سختون، اگر بخوایم از این سمن الکلب بگیم الا کلاب نافعه، خب کلاب نافعه اکثریت رو تشکیل میدن و تخصیص اکثر لازم میاد. تخصیص اکثر هم اگر مستهجن باشه این قابل قبول نیست. در جواب فرمودن اتفاقا اینطور نیست. ایشون می فرماین کلاب مهمله از نظر اکثریت نسبت به کلاب غیر مهمله عنوان اکثریت و اغلبیت رو دارن. اکثر کلاب ها عنوان مهمل رو دارن و کلاب نافعه نسبت به اونها نادره. این فتوا رو، برای این فتوا مجموعاً سه تا مؤید اساسی ذکر می کنن. فتوا پس این شد. البته مکرر گفتیم فتوای امام در کتاب مکاسب محرمه شون با اون چه که در تحریر الوسیله آمده حالا چطور شده غالباً یکسانی نداره و بینش اختلافه. اون چه که در این کتاب مکاسب محرمه فرمودن، می فرمان به نظر ما بیع کلاب نافعه که ما استظهار کردیم این نافعه دائرش از معلمه یه مقداری موسع‌تره، بیعش جایزه. این اشکال رو که جواب میدن سه تا شاهد برای خودشون ذکر میکنن. شاهد و معید اول میفرماین ما از اون روایات عامه، روایت صحف العقول، اون روایت نبوی استفاده کردیم که اگر یک شیء نجسی منفعت محلل داشته باشه جیش جایزه. استفاده کردیم که نجاست مانعیت از بی نداره. خب می‌فرمان بین اون روایات عامه و این سمن الکلب سختون که روایاتی است که در خصوص کلب آمده، اگر نسبت سنجی کنیم اون روایات بر این روایت سمن الکلب حکومت داره. اون روایات میگه نجس اذا لم یکن نافعن بیعش حرامه. پس میاد تفسیر میکنه این روایات سمن الکلب سختون رو و ازش استفاده میکنیم. سمن کلب در اونجایی که کلب غیر نافعه سخته، اما اونجایی که نافع باشه این سخت نیست. مرحوم شیخ محمد تقی شیرازی که یکی از حواشی خوبه بر مکاسب رو داره، ایشون آمدن عکس این مطلب رو بیان کردن، گفتن روایات عامه موردش عمومیت داره، روایات در باب سمن الکلب موردش خصوصیت داره، و چون ما نحن فی موردش خصوصیت داره، حالا این تعبیر هم دارن روایات عامه افرادش کثیر است، روایات خاصه باب افرادش قلیل است، و این قلت الافراد سبب بشود در این که بیاد اون روایات رو تخصیص بزنه، قلیل بودن را موجب ازهریت قرار دادن. امام در جواب ایشون فرمودن قلیل بودن موجب ازهریت نمیشه، نمیتونیم بگیم روایات باب چون افرادش قلیل است و اون روایات عامه افرادش کثیر است، در اینجا ما این روایات قلیله رو بگیم ازهره. پس اولین و مهمترین مؤید امام برای این فتواشون این است که اون روایات نبوی و روایات عامه در این روایات خاصه حکومت دارند. اشکالی که به ذهن میاد بر این فرمایش این است که در باب حکومت عرف باید دلیل حاکم رو ناظر بر دلیل محکوم بدانه. وقتی به دست عرف میدی، عرف میگه که در یک جا شارع فرموده اذا شکست بین الاقل و الاکثر فبن علی الاکثر، در یک جای دیگه میگه کثیر الشک لیس شکه به شیء لا شک لکثیر الشک. عرف میگه این دوتا با هم ارتباط داره. ما در روایات عامه یکی از مواردی که بیعش حرامه اشیاء نجس است، شیء نجس حرامه. اون وقت در خود همین روایات عامه اونجا یه قیدی در ذیلش داره که اگر فی وجه من وجوه صلاح اگر استفاده بشه مانعی نداره. اون وقت مجموعاً آمدیم گفتیم از روایات عامه استفاده می شود، تصریح هم نیست روایات عامه، از روایات عامه استفاده می شود که اگر یک شیء نجس در یک منفعت محللی باشه این مانعی نداره. مواردی که ما میگیم که حرامه و بیعش جایز نیست اونجاییست که به قصد منفعت محرمه باشه. خب مجموعا از روایات عامه این استفاده رو کردیم. حالا این روایات عامه که باز این رو دقیق تر عرض بکنم، در روایت صحف العقول در اون قسم چهارمش که قسم صناعات بود، اونجا این قید بود که اگر در وجه من وجوه الفساد استفاده بشه حرامه، اگر فی وجه من وجوه صلاح استفاده بشه بیعش صحیحه. حتی این قید رو در مورد نجس نداشتیم ما، اما مجموعاً میشد این رو برای شیء نجس هم استفاده کرد. خب حالا به عرض بگیم روایات توحف العقول، اینم روایت سمن الکلب سهتون، عرض میگه این میاد مخصص برای او واقع میشه، عرض نمیاد او رو حاکم برای این قرار بده. بنابراین این سمن الکلب سهتون عرض این رو میاد مخصص یا عرض. اگرم اونجا گفتیم یک شیء من وجوه الصلاح باشه، منفعت داشته باشه، میگیم خب این مطلقا میگه سهته، ما باشیم و سمن الکلب سهتون. شما اگر روایات مخصصه کلب و سید رو نداشتیم، ما بودیم اون روایت، سمن الکلب سهتون اطلاق داره، هر کلبی رو میگیره چه نافعه چه غیر نافعه همه رو شامل میشه. بنابراین این طوری که امام فرمودن نسبت حکومت، اولا عرف این حکومت رو نمیفهمه، ثانیا وقتی به عرف مراجعه کنیم عرف این رو مقدمه بر او، چون این ذکر الخاصه، اونجا به عنوان عام ذکر شده، اینجا به عنوان خاص ذکر شده. خود خاص در نظر عرف یک اظهریتی نسبت به عام داره. پس این دلیل دلیل درستی نیست. دیروز عرض کردیم اگر آیه شریف نباشه ما تفصیل بین معلم و غیر معلم هم نمیتونیم استفاده کنیم. اگر آیه شریف نبود ما بودیم و روایات کلب، روایات کلب بعضیش مطلقه بعضیش مقید، فقط کلب و سید رو ما میتونستیم استثناء بکنیم. اما با توجه به آیه شریفه آمدیم بین معلم و غیر معلم تفصیل دادیم. پس این مؤید اول ایشون این مناقشه رو داره. مؤید دوم ادعای این فقیه بزرگ این است که می‌فرمایند این فتوای به جواز بیع کلاب نافعه مشهور است از قبل از زمان شیخ طوسی و در زمان شیخ و بعد از شیخ طوسی. این فرمان در بین فقها مرحوم شیخ مفید و ابن سعید در الجامع الشرایع این رو بزرگوار آمدن گفتن بیع کلاب مطلقا جایز نیست، اما بقیه بیع کلاب نافعه رو جایز میدونن. عبارتی رو از مرحوم علامه در تذکره میارن، علامه فرموده این نه جوازه بیع الکلاب التی لها منفعت محلله مثل کلب السید و الماشیت و الزرع و الحائط اجماعیون. علامه در کتاب تذکره بیع کلاب نافعه را اجماعی میدونه. عبارتی شبیه همین عبارت در ابن زهره در کتاب قنیه داره، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف در کتاب الاجارش فرموده یصح و اجارت و کلب سید لسید، سگ سید رو میشه اجاره داد برای سید و برای حفظ ماشیه و زر. تا آخر فرموده دلیلنا ان الاصل جوازه و المنع یحتاج الى دلیل و لان بیع هذه الکلاب یجوز عندنا، بیع این کلاب یعنی بیع کلب شی ماشیه و زر یجوز عندنا یعنی عند ما امامیه. خب این از این عبارات امام استظهار فرمودن که این جواز بیع کلاب نافعه مشهوره و عرض می کنن که این طور نیست که اون طرفش فقط بگیم که اجماع داریم بر بیع کلب و سید. اما واقعش این است که ما وقتی عبارات فقها رو می بینیم، عبارات فقها ازش استفاده می شود که کلب و سید فقط بیعش اجماعیه، الا فقط همون عبارتی که علامه در تذکره داشت. حالا عرض میکنیم که خود همین علامه خلافش رو هم ادعای اجماع کرده. ببینید مرحوم شیخ در کتاب خلاف در بحث بیع، اون عبارتی که الان خوندیم از اجاره شیخ طوسی بود، میفرماید یجوز و بیع و کلب سی، بیع کلب و سی جایزه و یجب و علا قاتلها قیمتها، اگر کسی او رو کش بر قیمتش رو زامنه، ولا یجوز و هم و یجب و علا قاتلها قیمتها اذا کانت معلمتن، ولا یجوز و بیع و غیر کلب المعلم علا حاله. و قال ابو حنیفه یجوز و بیع الکلب مطلقا، ابو حنیفه گفته سگ، هر سگی رو میشه فروخت الا انه مکروه، فقط فتوای به کراهت داده. فان باعه صح البیع و وجب الثمن. بعد میاد قول شافعی رو، خب بدونه در میان مذاهب اربعه اهل سنت شافعی به مذهب امامیه نزدیکتر از اون مذاهب دیگر. شافعی گفته لا یجوز و بیع الکلاب معلمتن کانت او غیر معلمه، تا میرسه به این که مرحوم شیخ میفرماید دلیلنا اجماع الفرقه. خب این دلیلنا مدعا چی بوده؟ بیع و کلب سید. مدعای شیخ اینه یجوز و بیع و کلب سید، بعد دیگه دلیل اونا اجماع الفرقه. اینجا شیخ ادعای اجماع رو آورده فقط روی کلب و سید. مرحوم علامه در کتاب منتها فرموده وقد اجمع علما اونا علا تحریم ما ادا کلب سید، غیر از کلب سید و ماشیه و زرع و حائط حرام بیعش، و علا یعنی اجمع علما اونا علا جواز بیع کلب سید، فقط در خصوص بیع کلب سید اجماع. و اختلفوا فی الثلاثه الباقیه، در ثلاثه باقیه اختلاف دارند. اونی که ما میخوایم عرض کنیم این است که ما مجموع کلمات رو، فقط تنها چیزی که مؤید و شاهد امام هست کلام علامه در تذکره است، و الا کلمات شیخ و خود همین علامه در منتها و دیگران رو یه مقداری بخوایم دقت کنیم، اجماعی که بین علما بوده فقط نسبت به کلب و سیده. خصوصا فقهای متقدم که مقید بودن فتاواشون در طبق ظواهر نصوص باشه، ظواهر نصوص هم فقط بیع کلب و سید استثناء شده. ما در ظاهر روایات نداریم بین بیع کلاب نافعه و غیر نافعه تفصیل داده بشه، تو ظاهر روایات بین کلاب معلمه و غیر معلمه ما تفصیل نداریم. لذا این فرمایش ایشون نمیشه برای ما اطمینان آور بیاره، بلکه ظن به خلاف این فرمایشه. منتها چیزی که مسئله رو حل میکنه این است که اصلا توی این بحث اجماع به درد نمیخوره، برای اینکه این اجماع مستند به روایاته، نه اجماع نه شهرت در این بحث برای ما قابل قبول نیست. نکته ای رو اینجا عرض بکنم، اصلا اینو در رسائل خوندی، مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف گاهی ادعای اجماع فرمودن، اما در حالی که ما میدونیم همون مسئله در همون زمان بین علمای شیعه هم اختلافی بوده. چطور میشه یک مسئله ای که اختلافی بوده شیخ ادعای اجماع کرده؟ شما کتاب خلاف رو ببینید، هر مسئله ای که شیخ طوسی نقل میکنه، فتواش رو که ذکر میکنه، حالا غالبا میگه دلیل اونا اجماع الفرقه. اینجا یک نکته ای هست راجع به اجماعاتی که شیخ طوسی ادعا میکنه، یا اجماعاتی که سید مرتضی هم ادعا می کند، اونم چه بسا شبیه همینه. چیه مقصود اینا از اجماع؟ یکی از این دو مطلبه. گاهی اوقات در مسئله اگر در نظر شیخ طوسی یک نفس صریح و روشنی بوده، به خاطر وجود این نفس شیخ ادعای اجماع می کنه. چطور؟ میگه خب این نفس رو هر فقیهی ببینه باید برش عمل کنه، پس ما میگیم مسئله اجماعیه. این یک. دوم، گاهی اوقات در یک مسئله مبتنی بر اصالت البراءه و چون اصالت البراءه مورد اجماع علماست، شیخ طوسی هم میگه خب این نظرتون مطابق با اصالت البراءه است، ما میگیم اجماعیه. اما مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف غیر از این دوتا مطلب یه مطلب دیگری هم فرمودن. مرحوم بروجردی بر حسب اون چه که تلامذه مبرز ایشون نقل کردن، مثل والد بزرگوار ما و دیگران، اینها فرمودن که ایشون فرموده شیخ طوسی هر جا در خلاف ادعای اجماع می کند، این به عنوان یک دلیل اقنائی آورده. چرا؟ اگر چون شیخ کتاب خلاف نوشته، میخواد مخاطبش اهل سنت هم بودن که اونا بیان ببینن نظرات شیعه امامیه رو. خب اگر در یه مسئله میگفت دلیل ما نفسیست که از امام صادق یا امام باقر یا یکی از ائمه رسیده، خب این نفس رو اهل سنت قبول نمی کنه. برای این که اهل سنت بپذیرن شیخ فرموده اجماعه، چون اهل سنت کبرای اجماع رو قبول دارن، ولو این که در مبنای حجیت اجماع بین شیعه و اونها فرق وجود داره، ولی اهل سنت اصل اجماع را به عنوان یک دلیل قبول دارن. لذا شیخ طوسی هم که می‌فرماید دلیلنا اجماع الفرقه، این دلیل اقناعیه، برای این است که میخواد اهل سنت رو چه کند؟ قانع بکنه. اینم عرض می‌شود که کلامیست که مرحوم آقای بروجردی دارن و همه اینها برای شواهدی در کلمات خود مرحوم شیخ هم هست. خب اجماعی نه، میگیم دلیلنا اجماع الفرقه، نمیگیم که اجماع رو مبنای خودمون، میگیم شما اگه اجماع رو قبول نداریم، اجماع میگیم مگه شما اجماع رو قبول نداریم، میگن بله، میگیم فرقه اجماع داره. علمای ما همه اجماع دارن بر این که آقا هادل حکم کذا، خب اونا اجماع رو که قبول دارن. شیخ اکثر جواب اجماع خیلی خوب دو تا اجماع تعارض میکنه. ببینید نه، ببینید نه اینکه این دلیلی هم نداره، ما الان در خود فقه خودمون گاهی اوقات دو تا اجماع منقول میگه با هم تعارض نمیکنه، یا دو تا همون داره که دو تا خبر تعارض میکنه، دو تا اجماع هم گاهی اوقات تعارض میکنه، ولی دلیلیت داره. الان در مقابل اهل سنت وقتی میخوایم بگیم آقا دلیل این حکم این است که امام صادق این رو فرمود، خب اونا کورباطنن، اونا که نمیتونن بفهمن امام صادق کیه، ولی وقتی میگیم اجماع الفرقه، مگه شما اجماع رو قبول نداری؟ ما اجماع داریم. تمام. بله؟ نه تقییه نبوده، اقناعی بوده. ببینید نمیگیم هر جا، اتفاقا در بعضی از موارد روایتی رو نقل میکنه بعد میگه همین روایت یدل بر اجماع فرقه، یعنی شاهد همون توجیه اولی که گفتیم. یعنی اگر یه روایت صحیح و سند و از جهت دلالت هم واضحت و دلاله باشه، میگه خب هر فقیهی بیده باید از روش فتوا بده، میگه یدل این روایت بر اجماع فرقه. اصلا داریم در کتاب الحج و اینا در همون کتاب الخلاف اگر کسی احصا کنه به مواردی برخورد میکنه. این نکته آخر رو هم عرض کنیم، این بحث کل تمام. امام آخرین دلیل، پس این بحث اجماع هم ما قبول نکردیم از ایشون. آخرین بیانی که دارن در این که چرا بیع کلاب نافع جایزه، به شیره مسلمین تمسک کردن. میفرمان شیره مسلمان ها در تمام اعصار، حتی در عصر ائمه علیهم السلام، حتی زمان پیامبر، بر این بوده که کلاب نافع مالیت داشته، معامله مال باش میکردن، معامله ملک باش میکردن و خرید و فروش میکردن، اجاره میدادن، آثار ملکیت برش بار میکردن، هبه میکردن، وقف میکردن و غیر و ذلک. خب ما بهشون عرض میکنیم درسته، این سیره درسته، ولی این سیره در مقابلش استثناء داره. این سیره آمده کلب غیر معلم رو استثناء کرده به دلیل دیگر. یعنی ما میگیم سیره حجیت داره در صورتی که امضا شده باشه. حالا چه مقدارش امضا شده؟ آیا شما از این سیره استفاده میکنید تمام کلاب نافع اینطور بوده؟ از سیره استفاده میکنید تمام کلاب معلم اینطور بوده؟ سیره اصل این که با سگ معامله مال میکردند و اینها درست بوده، اما با تمام اقسام سگها، تمام کلاب نافعه، تمام کلاب معلمه، سیره این دلالت دیگه برای ما نداره. به عبارت اخرى سیره دلیل لبیه، دلیل لبی باید بر قدر متیقنش اکتفا بشه. ربما یقال که قدر متیقنش تنب و سیده، نه تمام کلاب نافعه، نه تمام کلاب معلمه. یعنی ما هم که آمدیم کلاب معلمه رو قبول کردیم، نمیتونیم به سیره استناد بکنیم. سیره یک دلیل لبیه، قدر متیقنش فقط کلب سیده. لذا این بیانم بیان درستی نیست و ما به استناد همون آیه شریفه تفصیل بین معلم و غیر معلم میدیم با همون توضیحی که گذشت. چی فهم؟ و از کجا میگید این در عرضه؟ شاید نه دیگه، اگه شما در اجماع میگید اگه محتمل المدرکم باشد اجماع، خب ممکن محتمل المدرک باشه. از کجا میگید؟ نه، اجماع تعبدی و اجماعی که اصالت داره اجماعی است که ما یقین داریم که استناد به این آیات و روایات درش نشده باشه، اما این فتاوایی که فقهای ما داره به همین روایات استناد شده. یعنی اصالت تعبدی اون دیگه اصالت نداره دیگه. خب شاخه میگید اجماع اگه مدرکش آیات و روایاته، یعنی خود اجماع دیگه خودش دلیله فی نفسه و مستقل نیست. این هازا تمام الکلام در بیع کلب. حالا فردا بیع خنزیر رو شروع میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.